الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم، این بخش جلسه رو شروع میکنیم. تو بحثای مربوط به حضرت نوح هستیم، به اوج ماجرای نوح رسیدیم، بحثای طوفان و سفینه. شلو سعی میکنیم در حدود 3 جلسه الا 4 جلسه بحثای حضرت نوح رو داشته باشیم و یه جمع‌بندی داشته باشیم، به سراغ انبیاء دیگه بریم. تو بحثای مربوط به کلاس جهاد تا حالا 37 تا نکته گفتیم، یه چند تا نکته هم امروز عرض کنیم، به بحث اصلیمون بپردازیم. بحثای مربوط به جهاد مفید هست؟ قابل استفاده است؟ خب انشالله هممون عامل هم باشیم. یه نکته مهم تو این ایام خاصی که داریم سپری میکنیم، ایام جنگ. الان ایام جنگ، جزء جنگه. بعضیا میگن 40 روز، نمیدونم یه جنگ 12 روزه، نمیدونم چند روز توده. اینجوری نیستش، ما حداقل 1 سال تو جنگیم، جنگ مستقیم. حالا جنگ یه مقدار خفیف میشه، یه جایی مقدار شدید میشه. الان حداقل 1 ساله. درست‌ترش اینه که 47 ساله. از اون دقیق‌ترش اینه که 8600 ساله. از دوره حضرت آدم این جنگ هست. همچنان هست. تو این خب 1 سال اخیر مقدار شدت گرفته و احتمالاً باز شدت بیشتری هم بگیره. یه چند تا نکته رو اینا رو رعایت بکنیم خوبه. با توجه به مباحثی که داریم من نکات رو میگم. کلاسی که دیروز داریم دوشنبه ها و کلاسی که سه‌شنبه ها داریم. یه نکته اینه که از تهمت زدن به افراد به شدت بپرهیزید. الان این مدار فضای تهمت زدن جامعه همون زیاد شده بین انقلابیون بعضن، حالا یا آمدانه یا جاهلانه. تهمت نباید زد، خصوصا به نیروی خودی با احتیاط صحبت کنید. دیروز بحث افک مطرح شد، این بحث افک مهمه. وسط بحث‌های جنگی آدم باید دقت کنه، تهمت نزنه. نیروی خودی رو تضعیف نباید کردش. متاسفانه یه مقدار این فضای هی تو جامعهمون داره روز به روز زیاد میشه. هر کی خودش از اون یکی انقلابی تر میدونه و فکر میکنه انقلابی بودن هم اینه که هی به همدیگه انگ بزنیم. نگاه کنید، نفوذ وجود داره، جاسوس داریم، ولی جاسوس‌ها رو شما نمی‌شناسید عمدتاً. اگه جاسوس قرار بود شما بشناسید که یه اون جاسوس نبود. اون چند نفری که حالا بروز دارن اونا رو زیاد چیز نداشته باشید. اصل جاسوس ها پنهانن، عمدتاً شما ها نمیشناسید. اون چیزی که شما میدونید نیروی امنیتی ما هم میدونه قاعدتاً دیگه. پس زیاد نباید اینو دامن زدیم. تو جامعهمون خیلی رواج داره. سعی کنید یه جایی بودید یکی خیلی اینجوری صحبت میاد، باهاش برید صحبت کنید، بگید اینجوری صحبت نکن، به فلان مسئول اینجوری تهمت نزن، راحت مثلا یک وزیر رو متهم به خیانت نکن، راحت مثلا فلان مسئول نظامی رو متهم به سستی نکن. این کارا نباید، اینا تهمت حساب میشه. این یه نکته. نکته بعدی، از القاء زمانهای کوتاه برای جنگ کلا بپریزید. اینا رو من هم به شما ها میگم، هم ممکنه بعضی از سخنران ها اینا بشنون بعدن صحبت های ما رو، به دوستان هم میگم. بعضی ها دوست دارن زود جمع کنن انگار همه چی رو، هی میگن چند هفته ای تمام میشه، 2 هفته دیگه ولا میشه، 3 هفته. اینجوری جنگ ها طولانیه، جنگ ها نظر ما طولانیه. آدمایی که خیلی کوتاه صحبت میکنن تاب‌آوری جامعه رو کم میکنن. نگاه، جنگ طولانیه نظر ما، حداقلش 3 سال دیگه جنگ، حداقلش این بحثا. تازه 3 سال بعد تازه شروع میشه اصلیا. این جنگ ها هنوز جنگ نیستش که، این جنگ های اولیه است، بعدش تازه شروع میشه. یعنی شما وارد یک دوره ای شدید، ما در اون یک دوره قرار داریم، دورانیه که داره تنگ تکلیف میشه. چه حق و باطل دیگه با هم تکلیفشون رو با هم دیگه روشن کنن. آخرالزمان در از دوره تنگ تکلیفه، یه طرف قراره بمونه، مثل طوفان نوحه که امروز ان شاءالله می‌خوایم صحبت کنیم. تو طوفان نوح 2 طرف نموندن که، یه طرف موندن، یه طرف کلا نابود شد، یه طرف باقی موندش. الان هم همچون دورایی هستش. نکته بعدی، این هم بحث مهمیه. و میبینم بعضی وقتا نقده های غیر منصفانه میشه. الان بعضی از آدم ها خیلی گیر دادن به بحث حجاب. بحث حجاب خیلی علمایی هستن و غیر علمایی که هم نگران هستن که نگرانیشون هم بجا هستش. خوب اونها مطالباتشون رو داشته باشن. و اگرم کسی نظر دیگه ای داره خیلی محترمانه باید صحبت بکنه. مثلا الان نماینده ولی فقیه توی رشت صحبتی کردن که درست نبود صحبتشون، یه جهاتی حالا به لحن گفتارشون ممکنه نقدی وارد بود. یه مداح تو تهران چه جایگاهی داره بیاد اینو با اون لحن بی‌ادبانه نقد کنه؟ چه جایگاهی داره؟ شما در کجا هستی؟ اون در کجاست؟ اون درجه اجتهاد داره و درست هم داره میگه، حکم شهری رو میگه. شما چی کاری اون وسط اونجا داری جلوی جمع مثلا اینجوری نقد میکنی یک عالمو؟ تو این چیزا بسیار خطرناک هستش. این داره باب میشه، انگار بعضیا شروع کردن اینجوری صحبت کردن، حالا یا با نیت خیر یا با نیت ناخیر، ممکنه با نیت بد، یعنی کار بدیه این کارا. کلا دوستتون رو شما میخواید نقد کنید باید در خفا نقد کنید. شما الان دوست شما یه ایرادی داره، خودی وقتی ایراد داره ایراد خودی رو هیچ وقت نباید شما جار بزنید و در خفا مطرح کنید. الان اونجوری صحبت کردن در مقابل عالم بسیار خطرناکه، حتی اگه حرفش غلط بشه، چون باب میشه این قضایا که آدم ها شروع کنن اینجوری صحبت کردن. نه، آدم باید حرمت قائل باشه برای اینجور موضوعات، خصوصا تو جمع ها، جمع های با اون بزرگی و با اون ادبیات صحبت کردن اصلا جالب نیست. انگار دشمن یه ذره موفق شده بین انقلابی ها اختلافاتی داره میندازه. آبا جنگ حجاب بخشی از جنگه، حجاب کلا بخشی از جنگه. حالا اینکه الان چیکار کنیم در مقابل حجاب، مدداک مرجع تقلید نیست که، مدداک مجتهد نیستش که، اونی که باید نظر بده اون نظرشو میده دیگه. در هر صورت بخشی از جنگ. شما خیلی هم نمیتونی تو بحث حجاب کوتاه بیای، چون خیلی کوتاه بیای میدونی چیه؟ اون خود همون جنگه است. بعضی ها فکر میکنن حجاب با جنگ فرق بحث دیگه است. نه، خود همون جنگه است. اصلا این جنگ، جنگ سر حجاب از نظر من. جنگ، جنگ سر حجاب، سر دینه دیگه. حجاب یعنی دین. خیلی تفکیک نکن. چرا دوست دارم بعضیا مثلا خیلی اینا رو بگن این دیگه هیچی نیست، عیب نداره. حالا اینجا تو چیکار داری؟ حالا ای بگی عیب نداره، اون طرف خودش ممکنه عذاب وجدان داره. شما دوست داری ای بگی عذاب وجدانم نداشته باشه؟ چرا دوست داری اینجوری صحبت کنی؟ یک گناهه، حالا اشکالم نداره یه نفر یه گناه کرد، من کافر شدن نیست، من اون چیزه اونا سر جای خودش، ولی در هر صورت یه چیز مثبت نیستش که. جملات رهبر شهید رو نباید فراموش کرد. رهبر شهید هم در وسط جنگ بعضی از همون جملات رو گفت، که گفت اینها رو باید با زبان خوش آگاه کرد که بابا این قضیه یک توطئه است، یه پشت پرده‌ای داره، از نظر ما حساس هم هست. حالا الان چیکار کنیم؟ الان باید صبر کنیم، ولی دیگه تایید که نباید بکنیم که. شما یه عالم یه جایی صحبتی کرده، یه مدعی یه جا بیاد به کوبه، این معنی چه اتفاقی میفته؟ شما باید سکوت کنید، صبر کنید. بله الان نباید، چیز که الان حساس اتحاد مهمه، ولی کلا یه بخشی از جنگ خود همون قضیه است. اصلا خود همون قضیه بخشی از جنگه. توضیحاتش به اون برای بعدن. این قضیه بخشی از جنگ هستش، حواستون باشه. حجاب کلا جزی از جنگه، معادله ما الان این دعواها میدید چرا اتفاق افتاد سر 401. ما الان چرا تو این مصیبت هستیم؟ تو این بعضی از این مصیبت ها قرار گرفتیم خاطر 401 که چرا رئیسی شهید شد؟ چرا بعضی از اینا به اون ربط داره؟ اون قضایا ارتباطش اگر یکی متوجه نمیشه که خب عالمه به این موضوع نیست، اونی هم که متوجه میشه دیگه باید دقیق رفتار میکنه. اینا به هم ربط دارن. این وضعیت جامعه اسلامی که نمیشه که. بعد اون آدم هر چی هرسش هم حالا دیگه باید چیکار کنه؟ حالا فعلا سکوت کنیم، اتحاد مهمتره. چیکار باید کرد؟ و ولی باید تعیین بکنه، مدده نباید تعیین کنه، ولی جامعه تعیین کنه. مدده در مقابل یک عالم هم نباید اونجوری نظر بده، اصلا شایسته نیست. این هم یه بحثی بود که مهم بودش. اینجوری نباید همدیگر رو نقد کنیم به راحتی، به همدیگه انگهای مختلف نزنیم، این به اون انگ بزنیم، از این کارا باید پرهیز کرد. دشمن همینو میخواد اصلا، خصوصا علما. علما مهمه، علمایی که وسط میدان مهمه. الان تو شهر ما، بزرگتر شهر ما امام جمعه است. حالا ممکنه شما به دو تا از رفتار ایشون هم نه داشته باشی، تو جمع که نباید بگی، که تو خفا باید بری پیشنهاد بهشون بدی. این دیگه شیوه ولایت که میگن، ولایت تسری داره، سمت پایین‌تر تسری پیدا میکنه. این هم یه نکته ضعفی که تو جامعه دیدم شد. با توجه به بحثای این روزامون هم این بحثا رو خدمتتون عرض کردیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب داشتیم ماجرای حضرت نوح رو بررسی میکردیم، رسیدیم به بخش سوم دوران زندگی حضرت نوح، دوران ساخت سفینه. گفتیم حضرت نوح 850 سال رشد کرد، مراحل رشد رو طی کرد تا به نبوت رسید. دوره نبوت و بعد رسالتشون 950 سال طول کشید. در انتهای این 950 سال خداوند به ایشون گفتش که حالا کشتی بساز. بعد گفتش که حالا کشتی بساز. ما الان تو اون مرحله هستیم. میگیم که اینجا چه اتفاقی افتاد؟ میخوایم یه ذره این دورانی بحث کشتی رو صحبت کنیم. یه مقدار جلسات قبل صحبت کردیم. امروز میخوایم به سمت دو تا بحث هم از دوران ساخت سفینه و طوفان مونده. یکی همین کیفیت ساخت این کشتی چجوری بود. اینو یه مقدار این جلسه میخوایم صحبت کنیم. جلسه بعد بیشتر میخوایم بریم سر ماجرای طوفان. میخوایم خود این کشتی سازی 200 سال طول کشیده. این دورانی که کشتی ساخته بشه خودش 200 سال طول کشیده. بعد طوفانی اتفاق میفته، تو این طوفان این کشتی کارش انجام میده. این طوفان حالا چقدر طول میکشم اختلاف هستش، بین 6 روز گفته میشه تا کمی بیشتر، تا 6 ماه هم گفته میشه حد اکثرش. یعنی این دوران طول میکشه، دوران طوفان. بعدش اینها هبوط میکنن. ما انشالله یه جلسه امروز میخوام که اون ساخته کشتی رو صحبت کنیم، جلسه بعد میریم سراغ طوفان و اتفاقاتی که داخل خود اون کشتی افتاده تو دوران طوفان، اون بحث رو میخوایم داشته باشیم انشالله. خب یه روایت بخونم، طبق این روایت بریم سراغ بحثمون. روایت بسیار مهمی در مورد این اتفاق. توی یک روایتی از امام صادق علیه السلام مطرح میشه تو کتاب کمال الدین شیخ صدوق، فرماید که وقتی این دوران طولانی شد، بعد حضرت نوح هم گفت آقا دیگه من نمیتونم، اینا دیگه درست بشون نیستم، میگه تو این زمان جبرئیل بر نوح نازل شد، همراه با خودش 7 هسته خرما و 7 هسته و 7 نوایات، 7 هسته آوردش. بعد به نوح گفتش که یا نوح، حالا که این اتفاقا افتاده، شما دیگه تلاشتو کردی، اینا درست نشدن، قوم شما با سائقه قرار نیست از بین بره، این قوم قراره با یک روش دیگری از بین بره، این قوم قراره عذاب بشه، ولی روشش به گونه ایه که الان لازمه که شما این دانه ها رو بکاری. گفت اغرس هازن نوا، گفت این دانه ها رو بکار. بعد میگه که وقتی که این دانه ها رو کاشتی، وایسا اینها بیاد بالا، بالغ بشه، به محصول برسه. محصولشه که چیدید اذا اسمرت الفرج و الخلاص. میگه اون موقعی که محصول داد، فرج و خلاص شما اون موقع است. میگه برو به مؤمنینم اینو بگو. 7 دانه بودش، ولی با 7 شروع شد. این 7 رو خوردن، 7 درخت کاشتن، اینا اومد بالا، درخت ها اومد بالا. وقتی که این درخت ها به محصول رسید، مردم رفتن خب یه درخت خرما کلی محصول میده دیگه، اون محصول ها رو کلن جمع کردن آوردن پیش حضرت نوح، گفتن که خب شما گفتید که اینجا وقتی اینا محصول بده قراره که خب فرج بشه دیگه، اینم محصولاتش. طولانی هم شد. درخت خرما چقدر طول میکشه ثمر بده؟ اگه نهال باشه 5 سال، 6 سال، 7 سال، ولی اگه هسته باشه دیگه 7 ساله که نمیده، هسته اولوهاش 20 سال طول میکشه. بعضن یه دوره اینجوری هستش. اون موقع هم که ماشاءالله همه چی انگار تو دوره کند بوده، اونجا احتمالاً رشد اون چیزام کندتر هم بوده دیگه، ولی حداقل 20 ساله. یعنی 20 سال طول میکشه. بعد اینا میارن پیش حضرت نوح، میگن آقا اینجوریه. وقتی این بحث مطرح میشه، حضرت نوح به خداوند این مطلب مطرح میکنه، وحی میشه به ایشون. اونجا که میگه وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، یه بخشش اینجاست. وحی میشه که اون محصول رو بخورید، خرماها رو بردارید به مرور بخورید بکارید. هر موقعی که اونا محصول داد اون موقع فرج میشه. 300 نفر ریختن. یارای اینو زیاد بودن اوله، 300 نفر اینجا ریختن. بعدش گذشت دوباره 20 سالی گذشتش، دوباره اینا اومدن بالا. خب تعداد درخت ها بیشتر میشه دیگه، وقتی اینا دوباره اونو خوردن تعداد اون اولش 7 درخت بود، وقتی حالا محصولشو بخورید دیگه بیشتر میشه. دوباره این قضیه تکرار شد. این قضیه تا 7 بار تکرار شده. تو برخی روایت گفتم یه تو برخی روایت تا 3 بار. اینا هم می‌خوردن، هم یه خرما می‌خوردن، بعد دوباره می‌کاشتن، دوباره میومد بالا، دوباره من چقدر چه اتفاقی داشت می‌افتاد. یه حضرت نو ماشاءالله یک باغ بزرگی از خرما تو کوفه، یه نخلستان بزرگی برای خودش هم راه انداختش. تو مرحله آخر دیگه 80 خورده 90 بیشتر نمونده بوده. یعنی اغلب مونده بودن، یه بخشی هم منافق میشدن این وسط، یه بخشی مرتد میشه، یه بخشی هم منافق میشه. وای میشه میگفت الله واسه مین آخرش چی میشه. یعنی دیگه نوح قبول نداشتن ولی باقی میموندن. بعد از این 7 مرحله بود که یه خداوند گفتش که به اینها گفت حالا اینها رو، این درختایی که همه از همه رو ببرید و شروع کنید کشتی رو بسازید. این یه روایت مربوط به این بحث هستش. کشتی سازی حضرت نو 3 مرحله داشته: قراسی، نجاری، ملاحی. مرحله اول قراسی بود. قراسی یعنی همین باغبانی. خودش کلی طول کشیده، حداقل این مرحله 100 سال طول کشیده. اونا اون موقع 300 سال عمر کردن، 100 سال چیزی نبوده، 100 سال تازه مثلا جوانیشون بوده، نوجوان بودن، نوجوانی یه ذره عبور کرده بودن. این یه اولوش 100 سال این وسط طول میکشه، مرحله قراسی که زرال در موردش با صحبت خواهیم کرد. یعنی این که این نخلا رو بکارید اینا بیام، این مرحله حداقل 100 سال، حد اکثر هم 140 سال طول کشه، ولی به نظر با توجه به زمان ها اولوش 100 سال طول کشیده این مرحله. حالا 15 سال 14 سال اینا بار میدادن، اینا میومدن 7 مرحله هم تکرار شده باشه، اولوش 7 تا 15 تا از دیگه 100 سال میشه دیگه. یه اولوش 100 سال اینجا طول میکشه. خب یه باغ بزرگ نخلستان و خرما اینجا درست میشه. مرحله دوم نجاری بوده. اینو یه گفتم تو روایات ها، جملاتش از خودم نیست، همین که 3 مرحله بوده تو روایت اومده. نجاری مرحله دومشه. نجاری با قراسی فرق داره دیگه. حالا اینا رو تبدیل به چوب بکنیم خودش یه کاره دیگه. این همه الان درخت شما بیای نجاری را بندازی، اون دستگاهایی که الان ما داریم هم که اون موقع نبوده که، خود این یه کار بوده که اینا رو بریدنش، آوردنش و تبدیل به الواح کردن خودش یه کار بوده. مرحله نجاری الواح و دوسر بوده، البته دوسرش ظاهرا اونم از برزخ اومدش، ولی الواح، الواح یعنی اینا تبدیل به چوب شدن. شما درخت رو تبدیل به چوب کن، این چند سال طول کشیده؟ به نظری حداقل 20 سال طول کشیده. یعنی 20 سالی طول کشید که اون همه درخت رو اینا تبدیل به چوب کردن. مرحله سوم ملاحی بوده. حالا شما چوب داری، میخم برات آوردن، حالا من میخو میگم نزدیک 129,000 تا میخ اومده برای حضرتی، 129,000 تا از برزخ هم از آسمان هم آوردن میخا رو. این 129,000 تا میخو اون درخت ها رو، اون چوبا رو، لوهایی که درست، الوهایی که درست کردی، حالا این که کشتی نمیشه که، اینکه اینا رو به هم دیگه وصل بکنی، حالت کشتی بدی، هم این خودش یعنی مهندسی کشتی سازی، هم خودش یه مرحله دیگه است. اینجا مرحله ملاحی شروع شد. این ظاهرا خودش 80 سال طول کشیده. یعنی اون 200 سال این دوران اینجوریه. 100 سال مرحله قراسیه، یه اولوش 20 سالی دوره نجاری هستش، 80 سالم دوره مهندسیه، دوره ملاحیه. حالا همینا رو بتونیم به هم دیگه وصل، مهندسی چجوری باشه؟ طول و عرض و ارتفاع اینا به چه صورتی باشه، چند طبقه بسازیم، بعد به چه صورتی اینا رو به هم وصل کنیم، کدوم میخو کجا بزنیم، اینا هم حالا بحث داره همشون. این هم یه بحثیه، حیوانا جاشون کجا باشه، اون یکی کجا باشه. نه باید توی خونه سازی هم همین جوریه دیگه، شما یه دوره طول میکشه پولتون رو جور کنید، مثلا میخواید یه خونه بخرید، بعد یه دوره طول میکشه برید مثلا فکر کنم مصالح اینا بخرید، بعد اون ساخت و سازش هم خودش کاره دیگه. حالا مصالح الان یکی آجر داره، سیمان داره، فلان داره که، خونه نداره که، اینا رو روهم کردنش هم اونم یه کار هستش دیگه. میشه 3 مرحله. چی؟ دوسر رو الان صحبت میکنم، اون میخه، دوسر میشه میخا. خب مرحله اول گفتیم چی بود؟ قراسی. نگاه کنید کل این مراحل ذیل یک موضوع بالایی به اسم اعیوننا و وحینا. مرحله اعیوننا بیشتر تو مرحله قراسی و نجاریه، وحینا بیشتر تو مرحله ملاحیه. یعنی اون ساخت و سازه یه بخشیش هم با وحی بهشون گفته میشد که الان چجوری باید اینا رو به همدیگه وصل بکنیم، اولین کشتی اگه قرار بود تو بشر ساخته بشه، قبلش بشر کشتی نداشته، چون آب هم زیاد نه، قبلش دریا ما کلا زیاد نداشتیم. دوره حضرت آدم تا چیز دریا کمه، آمار دریاها پایینه، بیشتر دریاها بعد حضرت نوح به وجود اومدن. اونم حالا دلایل داره، چون یه بخشی از این آبها بالا نرفتش، نه بعضی از آبها باقی موندن، اینجا دریا یه بخشی ایجاد شد. آمار دریا یعنی یه مقدار باید اینجا کم باشه تو این فاصله، بیشتر دریاها از بعد حضرت نوح آمارشون میاد بالاتر مقدار. خب یعنی ما خیلی کشتی سازی نداشتیم قبلش دیگه، چون مردم از کره زمین هم تقریبا تو دوره حضرت آدم بیشتر همین منطقه خاورمیانه زندگی میکردن. جمعیت اینجوری نیستش که تو آمریکا هم جمعیت باشه، جمعیت اونجاها کمه یا ظاهرا نیستش، توی منطقه خاورمیانه و احتمالا یه بخشی تا سمت هند، یعنی تو این مناطق آدم داره زندگی میکنه. توی قبل جاهای دیگه ظاهرا انسان زیادی ما نداریم، بیشتر منطقه همینجاست. خب فرمانده اصلی، مهندس اصلی کیه؟ اون عین الله و طریق وحی خداوند داره، تا اون هم بحث مهمیه که جلسه قبل صحبت کردیم. تو مرحله قراسی اتفاقای حالا زیادی میافته. یکی از اتفاقات مهم تو مرحله قراسی و اصلا تو خود این سه مرحله اوجش تو مرحله قراسی ها تمسخر قومه. قوم نوح خیلی نوح مسخره میکردن. نوح خب اون موقع چند سالشه؟ نوح اون موقعی که میخواد کشتی رو بسازه هلوش 1800 سالشه دیگه، کم کم بهش میگن پیره مرد، حاج آقا بهش میگفتن دیگه، قبل جوان بود ولی دیگه 1800 سال دیگه پیره دیگه. مثلا یه نفر فکر کنه از تقریبا دوره حضرت نوح تا الان زنده باشه، حضرت عیسی علیه السلام تا الان کلا 2000 سال گذشته دیگه، یعنی یکی زنده باشه دیگه سنش رفته بالا دیگه، اون 1800 سالش بود ماشاءالله حضرت نوح دیگه پیرمرد حساب میشد. اینا میگفتن آقا تو سر پیری اومدی، مثلا باغ داری میدن، باغداریش داری میکنی مثلا. اینجا یه مقدار تمسخر زیادی اتفاق میافتاد برای حضرت نوح. این بحث تمسخر هم اهمیت داره، تو مرحله بعدی هم میشد میگفتن حالا تو تو این سن داری نجاری میکنی، بعد حالا تو این سن تازه تو میخوای کشتی سازی کنی، اونم تو بیابان، چون کشتی رو داشتن تو کوفه میساختن، اون موقع هم اونجا بیابان بوده، الان هم خیلی اونجا آب و اینا نیستش که، مثلا آقا تو بیابان چه کشتی آخه داری میسازی؟ خب تو همه مراحلشون تمسخر میشد. این تمسخر مهمه، تمسخر مهمه، این نشون میداد که دشمن، اون دشمن اصلی، اون میفهمید که کجا رو بزنه. یه موقعی تمسخر میشید نباید بترسید. الان مثلا بعضی از خانم های محجبه من میبینم یه موقعی میگن که خب معامری مجا ممکنه یه جوری به ما نگاه میکنن، حالت مسخره میشید. اون جایی که مسخره میشید یعنی کارتون درسته. اگه کلا نه مسخرتون کردن نه تیکه انداختن هیچی نگفتن که معلومه زیاد چیز میزون نیستی دیگه. اون جایی که داره تمسخر صورت میگیره یعنی که نقطه مهمی وارد شده. حضرت نوح هم تمسخر میشه، حضرت نوح کارش از تمسخر گذشته بود، چون خیلی کتک هم میزدن، چون یعنی ضرب و شتم هم میشد ولی صبر میکرد. خدا گفته بود که تو اون مرحله شما نباید اقدامی میکنیم. مسخره کردن یعنی اینکه سعی میکردن تو رو حقیرت کنن، هی میگفتن هی سطح تو بیارن پایین. مسخره یه نفر رو برای چی میکنن؟ هی میخوام میگن تو خیلی کوچیکی، هی میخوام میگن تو کوچیکی، ما با کلاسیم، ما بالاتریم، شما کوچیک هستید، شما ذلت مثلا به شما بدن. در صورتی که خداوند فرماید که ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، ما هم بعدن شما رو مسخره خواهیم کرد. میفهمیم که عزت و ذلت مالکی هستش، ذلت اونجا روشن میشه. این بحث مسخره فوق العاده مهم از قوم نو. یکی از کارهایی که میگرد این تمسخر بود. یه کار دیگه ای که میگرد این بود که قوم کر و کور بود. یه جای قرآن تو سوره اعراف عایشه شما میگه که قوما عمین، کور بودن انگار، مثلا هیچی متوجه نمیشه این داره چیکار میکنه. نو نگاه کن درخت کاشته، محصول داده، آوردن اینو دارن چی، این هنوز نمیفهمن داره چی کار میکنه، نگاه متوجه نمیشن. واقعا آدم با زمان خودمون بررسی میکنه میبینه بعضی از آدم ها قوم امین هستن، امین با اینا الفنا، یعنی کورن هستن انگار، انگار مثلا نمیفهمن داری چی کار میکنی. یعنی مثلا همه چی نیاز به صحبت کردن مگه داره؟ الان مثلا اینکه اثبات کنی آمریکا کشور بدیه مگه اصلا نیاز به صحبت داره؟ اون طرف حالا میگی صحبت هم میکنی نمیفهم، اون چه کور شده، کوره. این
یه سریشون کر شدن، انگار نمیشنوه، مثلا هرچی بهش میگه انگار نمیشنوه، کر و کور شدن یه عده. این در مورد قوم نوح ها، نوح داره میسازه اصلا دیگه، یعنی پروژه شروع کرده، کشتی هم داره میسازه، میگه با کشتی ساخته شده، عده کر و کوره. اون موقع که طوفان هم اومد این طرف کوره هنوز، انگار نمیفهمه که الان بابا طوفان دیگه اومد که. کلا خیلی از اقوام اینجوری بودن، قوم عاد از اینا بدتر. ابرای عذاب اومده بود دستشون رو بلند میکردن میخورد به ابرایی که قرار بود اینا رو بکشه. نهود میگفت بابا اینا الان قرار شما رو چیز کنن، بعد میگفتن نه این ابرا برای بارانه، اومده به ما مثلا خدا محبت کرده. مثلا دیوونن بعضی از آدمها کر و کورن، یعنی طول میکشه تا اینا اصلا دیگه حتما باید وارد عذاب بشن انگار تا بفهمن. اینا رو آدم میخونه یاد قوم خودمونم میافتیم. بخشی از آدما همین الان اینجا و همین حالتو دارن، حالت کر و کور داره، انگار اصلا متوجه نمیشه. با نوح علیه السلام هم این اتفاق داشت، رفتار قوم اینجوری بودش. خب تو مرحله قراسی یکی میگم، تو بعضی از روایات میگن 3 بار خرما رو خوردن، تو بعضی روایات 10 باره، تو بعضی روایات هم 7 باره. نظر ما این 7 بار صحیح تر بود، یعنی 7 مرحله اتفاق میفته. خب چرا خدا داره این کارو میکنه؟ آقا یه دفعه به جای 7 تا دانه ورداری بیاری جبرئیل، خب یه 200 تا 300 تا ورد یه چیزی بیار به اندازه باشه، یه بار تمام کنیم بره دیگه. یا از همون اول بگو 7 باره، از اول بگو 7 بار شما باید این کارو بکنید، از همون اول تکلیف رو روشن کن. چرا خدا این کارو نمیکنه؟ تو بعضی از روایات ببینید، خیلی جالب این روایت، تو روایتی اونم تو کتاب کمال الدینه، اونجا میفهمد که اشتدت البلوا، خداوند اینا رو ابتلا کرده بود، داشت امتحان میکرد، گفت شما چقدر ایمانتون به نوح زیاده. نگاه کنید نوح دروغ نمیگفت، میگفت آقا اینو بخورید فرج میاد. فرج یعنی چی؟ یه راهی باز میشه. خب راهی که باز میشه تو مرحله دوم چی بود؟ همینی که اینو بخورید دوباره، خودش یه فرجی بوده دیگه. من به خاطر این گفتم خدمتتون، نه ما بحث فرج با بحث ظهور فرق داره. ماجرای طوفان ظهوره، ماجرای خود طوفان جاء امر الله است که اینو من جلسه و صحبت فهم کرد. وقتی طوفان میاد امر الله داره در اصل میاد، یه فیضا جاء امرنا و فارت تنور فلان شدش، اون جاء امرنا. قبل جاء امرنا موضوعی داریم اسم فرج، فرج یعنی راه باز بشه. فرج ما همین الان تو مراحل فرجیم در است، خدا راه باز کرده. راه ما چیه؟ جنگ با اینا، جنگ با اینا خودش راهه. ما شاید بگیم یا از این راه خوبی نیست، شما نباید کار داشته باشید راه خوبیه یا بدیه، باید ببینید خدا چه راهی گذاشته جلوی پای ما. من به نظر ما الان توی راهیم، این نوعی از فرجه، ولی غیبت هنوز تمام نشده. منظور خود فرج امام زمان هنوز اتفاق نیفتاده، اون تو مرحله هفتمش ممکنه اتفاق بیفته. ما الان توی راهیم دیگه. نوح دروغ نمیگفتش، گفت آقا اگر اینو بخورید فرج میاد. خب فرجشون این بود که بخورید دوباره، کشید اونو بخورید دوباره. آیا کار عبثی بود این 7 مرحله؟ بعد مرحله هفتم همه فهمیدن چقدر درست بود. ما برای کشتی اینقدر درخت لازم داشتیم، ما برای اینکه کشتی رو بسازیم دقیقا به همین تعداد کشتی لازم داشتیم، به خاطر این اون مراحل طول کشیده. بعضیا میگن الان چرا، اگه یادتون باشه دوره جنگ همین گفتن همین الان دیگه ظهور بشه دیگه، تا انقلاب مهدی مثلا گفتن خمینی رو نگهدار، این شعارها اون موقع بود دیگه. منظورشون چی بودش؟ میگفتن الان بشه دیگه. خب مون تا الان بهتر نشد؟ اون موقع میشد خیلی از شماها نبودید که. خدا میخواد نگهدار، آدما باید باشن. خدا عظیمه، کارهای خداوند عظیم هستش. یه مقدار زمان میره جلو. مثلا الان دهه 40 ها اومدن، دهه 50 ها اومدن، دهه 60 ها اومدن، دهه 70 ها، الان دهه 80 ها اومدن فعال شدن تو انقلاب. مثلا دهه 90 ها هم دارن فعال میشن ماشاءالله. دیگه همین دهه های مختلف شما همینجوری در نظر بگیرید. خدا میخواد این دهها باشن. اینجور آدم ها همه باید بیان وسط میدان. پس دلیل اصلی این موضوع بحث مهم ابتلا هستش، آدم ها باید امتحان بشن. ما هم الان امتحان شدیم، ما همه الان تو مرحله ابتلاییم، خدا داره ما ها رو امتحان میکنه. و ما که ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نفس من الاموال والانفس والثمرات، یه درسته ما الان داریم، هممون داریم ابتلا میشیم، دوره ابتلا شروع شده. تو ماجرای نوح اونم ابتلای سختی بود. حالا اون ابتلا سخت‌تر بود یا الان ما؟ نظر ما الان ما از اون موقع هم سخت‌تره، ما از اون موقع هم سخت‌تره، ولی خب خدا داره کارو میبره جلو. شما باید سعی کنی سرفراز بشی تو این صحنه که باهاش مواجه شدی. یه نکته دیگه در مورد این بحث، این موضوع به این خیلی دقت کنید. توی اون روایت چی گفتش؟ گفتش که جبرئیل چی کار کرد؟ بعث الله عز و جل الروح الامین به سبعه نوایات، هفتا هسته آورد. از کجا آورد؟ این درختها درختهای معمولی نبودن، از برزخ آورد، از آسمان آورد. هفتا هسته از آسمان آورد. شما یه موقعی میخوای درخت بکاری، نهال میکاری، یه موقعی هسته میاری. اینجا با هسته کار شده، با نهال کار نشده. ممکنه شیوه هسته شیوه عمیق‌تری در باغداری باشه، حالا اینم میتونه یک بحثی در باغداری هم باشه، ولی رماد هفتا هسته. خب نوا یعنی چی؟ نوا نویه. توی قرآن آیه 95 سوره انعام داریم، ان الله فالق الحب و النوا، بعد نماد یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. خب حب چیه؟ حب در اصل میشه بذر. شما میخوای گندم بکاری، گندم بذر داره، هسته نداره. شما اینجوری نیستش که یه گندم میخوری از توش هسته شو در بیاری، هسته شو بخوای بکاری. چه این چیزی گندم؟ گندم بذر داریم براش. ان نوا میشه چی؟ اون درختایی که هسته داره، اون گیاهایی که هسته دارن. اونایی که هسته دارن شما هسته رو میکاری، اونی که هسته نداره رو بذر شون. یعنی بهترینه که اونی که هست همه‌شو نه بخوری گندمو، یه مقدارش بهتریناشو جدا کن، اونو بگن حالت بذر برای بعدی میشه. تو درختا میگن چی؟ که میوه‌شو بخور، هسته‌شو نگهدار. انداختن بیرون هسته های میوه ها میده که اسراف ها جز مصادیق اسراف حساب میشه. الان ما تو جامعهمون برای اینجور بحث ها ما زباله خشکتر رو درست کردیم. آقایون شهرداری هسته ها رو جدا کنید، آقایون شهرداری مسئولیت قبول کنید. وقتی مسئول میشید تو شهر اینا رو باید درست عمل کنید. جاهایی باید در شهر داشته باشید مردم هسته ها رو اونجا باید بندازن. باید به مردم یاد بدید، باید به مردم یاد بدید اسراف نکنید. خورمان خوردید همه هسته ها جدا یه جا، خب باید بیابون بریزید تا یه تعدادش قطعا در میاد. خدا ده الان هم که خدا بارون زیاد کرده بالاخره یه چیزی در میاد اون وسط. شما همینجوری یه چیزی میکارید، یه چیزی نمیکارید، خدا یه چیزی در میاره. حالا یه چیزی بریزید که یه چیزی در میاد دیگه. مسئولیت هم قبول کردم، میگنم بهشت قزوین میخوایم درست کنیم، خانانم زدم بهشت قزوین. آقا بهشت قزوین الکی درست نمیشه که. هسته های مردم رو جمع کنید، همینجا قول میدی به شهردار مطرح کن، با شهردار قزوین صحبت کنید. چیه روار دیگه کیسه باشه همیشه؟ نه، باید فرهنگ سازی باید بشه دیگه. نگاه کن مردم قبلا کاغذ رو مینداختن زباله، ما هم الان جرئت نمی‌کنیم این کارو بکنم. یعنی برای خودم یه گناه بزرگه تو خونه ما، ما بیایم کاغذ رو بندازی سر لاشخال و مثلا اینجور چیزا. خب اینا زباله نیستش که، آخه اینا باید قابل استفاده است دیگه. این فرهنگ سازی شد، ولی هسته فرهنگ هسته از اسراف تو روایت اسم اسراف اومده روش. میگه شما خرما بخوری هستهشو بریزی دور اسراف کردی. خرماها رو نگه دار میری بیرون، حداقل بپاش بیرون، اون حداقل زمین تغذیه میکنه باهاش. اگه هم حالا حرکتی نگرد دیگه کاشته بشه بعد بریز بپاش بیرون. تا آسیاب هم که میشه از اونها خب سلاح میشه تولید، خیلی خاصیتاش زیاده. خب الان بعضی از جاها مثلا قنداق های اسلحه ها رو با مثلا هسته خرما میسازن دیگه، بعضی جاها با هسته خرما است. اینجا ما رفته بودیم یه شرکتی بازدیدی داشتیم، یه دوره اونجا زیتون کاری بود، بعد رفتیم دیدیم کوهی از پودر هسته زیتون اونجا. طرف میگم نمیدونیم اینا رو چیکار کنیم، کلی پول میدیم اینا رو در کنیم. یکی از دوستان ما از بچهای مختره و نابغه بود، میگم من از این در میارم چیکار کنیم، کلی ورداش آورد آزمایش کرد، بعد رفت 10 تا اختراع گفت 10 تا چیز میشه از اینا تولید کرد، پیشنهاداتی فرستاد گفت بیاد اینا رو درست کنید دیگه. اینا هیچ کدوم اسراف نیست، اینا همشون اگر بنازید بیرون اسراف، هیچ کدوم زباله نیست. اصلا ما زباله زیاد نداریم در عالم، اینو بدونید. خدا چیز عبث خلق نمیکنه، چیزی به اسم زباله زیاد وجود نداره. ما الان این چیزایی که داریم میگیم اسرافه. نگاه کنید اینجا میگه ان الله فالق الحب و النوا. نوا اون هسته ای که میته، ولی خدا میگه ولی اینو بکاری زمین من اینو حی میارم بیرون. اینم بحث مهمی داره. هسته درختایی که نوح کاشت از آسمان اومده بود، از آسمان، یعنی خاصیتای خاصی داشت. خاطر اونا خرما ها رو میخوردن، یه ذره براشون هم خوب بود. خدا با خوردن خرما اونا رو می‌خواست انگار گرمایشون کنه، یعنی مزاجشونم ممکنه این بحث‌های خاصیت‌های پزشکی تو اون فهفر علم بوده، اینا از نظر بدنی قوی بشن، طاقت بیارن. ببینم به خاطر یکی از اصلا طعام‌های انبیا گاهی گفته میشه خرماست، خرما جزء طعام‌های برتر حساب میشه، در موردش خیلی صحبت داریم. حالا اینکه حضرت نوح با درخت خرما میخواد اینو بسازه، درخت خرما که بهش اومده و اصرارم داره اینو بخورید، حساشو بیارید بکارید، اصرارم به این کار داره، این نشون میده که خود خرما تو جنگ مهمه، نشون میده که برای ورود به مراحل جنگ خرما یکی از میوه هاست. اینا هم یه جلساتی باید صحبت بکنیم، غذاهایی که به درد دوران جنگ میخوره. خب اینم یه نکته ای. النوا ولی یه بحثی داره، النوا ریشش همون نیته، نیت هم ریشش نویه است. نوا در از یعنی قصد کردن، هسته یعنی چیزی که میل داره دوباره زنده بشه، نیت زنده شدن داره. به خاطر میگه اسرافه، چون به نظر این میتونه، این بچه میتونه زنده بشه. مثل اینکه یک جنین رو شما وردارید بکش بندازید آشغالی، اون مرگ دیگه، یه نفر رو کشتی دیگه. این هسته نگاه کنید مرده است ولی میتونه زنده بشه، مثل بعضی جنینایی، مثل بعضی نطفه‌ای که حالا زنده است، اون مرده است ولی میتونه زنده بشه اگه شرایط رشد برای جدیش، اون زنده میشه دیگه. یه هسته مرده است ولی میتونه زنده بشه، خب چرا اینو میکشیش؟ الان اینو به نظرش اینو کشتیش دیگه، خب اینو باید بذاری یه جا زنده بشه دیگه. اینم یه نکته ایه، به خاطر از اون بحث النوا هم هستش، به خاطر این به هسته میگن النوا، یعنی نیت زنده شدن داره. این بحث مهمه. ادامهش هم خداوند به خاطر این فرمان یخرج الحی من المیت، من زنده رو از مرده میکشم بیرون، روش زنده کردن هم به همین صورت هستش. خب اینا یه سری نکات در مورد این مرحله قراسی. تو مرحله قراسی پس یه 100 سالی طول کشید اینا اومده این کاره. تو این مرحله اینها به نظرم با خرما هم بدنهاشون درست شد، هم آب و هوا رو اونجا یه خورده درست کردن با کاشتن اون درخت‌های خرمایی که اونجا، یعنی کلی تراوت ایجاد شد دیگه. شما بکنید چقدر اونجا باغ بزرگ ایجاد شد. نادانی اون قوم رو ببینید که بازم داشتن مسخره می‌کردن، این اصلا هیچ فایده هم نداشته باشه، همین که یه باغ اینجا ایجاد کرد و باید تشویقش کنیم، مسخره دیگه چی حالا. اون قومه ببینید چقدر نادانن. مرحله بعدی مرحله نجاریه، اینو یه مقدار بیشتر صحبت کنیم. حضرت نوح اصلا شغلش هم نجاری بوده از قبل، یکی از شغلایی که ایشون داشته شغل نجاری بوده ظاهرا. توی بحث نجاری اتفاقی میفته، خداوند به ایشون امر میکنه که آقا شما الان اینا که در اومد اینا رو ببرین درخت ها رو وسن الفو کشتی رو بساز. حالا شما میخوای کشتی رو بسازی باید چکار کنی؟ الواح ایجاد کنی، اینا رو تبدیل به الواح کنی. تو سوره قمر گفته میشه که و حملناه على ذات الواح و دسر، یکی آقا ما اینا رو، یعنی اسم کشتی نمیذاره تو سوره قمر، اصلا اسم کشتی هم نمیذاره روی کاری که حضرت اون رو کرده بود، میگه یه چیزی که ذات الواح و دسر داشتش، یه کشتی حضرت نو متشکل بود از الواح و دسر. این که کابین بسازه، پنجره بذار، شیشه بذار، این چیزا رو ظاهرا نداشته، فقط الواح و دسر بوده، یعنی یه کشتی ساده است، یه کشتی معمولیه، فقط الواح و دسره، یعنی فقط یه سری تخته ها رو به همینا چسبوندن طبقه طبقهش کردن، یه کشتی خیلی حرفه‌ای نیستش، همه چی داشته باشه، موشک انداز داشته باشه، فلان داشته باشه، باند فرودگاه فلان، نه این ساخته بود که ملت یه جور جاشن اینجا، هفت طبقه هم یاده بود که دعوا نشه بالاخره. و حیوانا برن سر دو جا. البته حیوانایی که اومدن تو کشتی حضرت نو اونا آروم شدن داخل کشتی، وحشی دیگه نبودن. و حیوانایی که یه مقدار با هم دیگه دشمن هم هستن، معمولا هم دیگه رو میخورن، اونا اومدن توی کشتی هم دیگه رو نمیخوردن، یه سکینه‌ای بر وجود اونها نازل شده بودش. حالا اینو من جلسه بعد میگم توی کشتی چه اتفاقی افتاده. تو مرحله نجاری در از تولید الواح و دسر از همون درختا بود، از درختای نخل الواح و دسر ایجاد شد، حتی همه دسر از الواح نبوده، از اون درخته نبوده. الان میگم چی الواح یعنی چی؟ الواح شما میگی لوح، یه موقع میگی لوح محفوظ، خداوند برای حضرت موسی و کتبنا له فی الالواح، الواح آورد. الان حضرت موسی در میقاتشون هستن، همین الان ماه ذی‌القعده، الان حضرت موسی اونجا داره چیکار میکنه؟ یکی از کارا که میکرد الواح داشت دریافت میکرد، الواح طول کشید که در روزم خدا تمدید کرد باقی الواح هم بهشون بده، تعداد الواح حضرت موسی زیاد بودش، حضرت موسی الواحی و دعوت الواح از عوالم بالاتر برایشون میومد، الواح زمینی نبودش. لوح یعنی یه جور آشکار کردن، الواح چیزی هستن که آشکار میکنن، یه چیز بالاتری رو داره آشکار میکنه. پس یه چیز پنهانی بوده، شما با لوح در اصل اونو داری چیکار میکنی؟ آشکارش میکنی. تو ماجرای حضرت نوح، الواحی که داره ایجاد میشه، این الواح چی رو داره آشکار میکنه؟ نه درختی بوده اونجا دیگه، نگاه یه درختی بود، درخت کاشته شده بود. الواح تو بحث درخت، شما این درختی که الواح نیست، وقتی اینو ببری لوح دورت، اون چیزی که داخل درخت آشکار میشه دیگه، باطن میگه الواح. شما داخل درخت رو نمیتونی ببینی، مگه اینو بشکافی این درخت رو ببری دیگه، درخت رو که میبری توش معلوم میشه، باطن خطوطی داره که شما سنش رو میتونی چیکار کنی؟ تشخیص بدی دیگه. الواح بر اساس همون سالها هم ظاهرا داشت ایجاد میشه. پس با الواح داشت باطن درخت میومد بیرون. درخت ها کجا بود؟ از برزخ بود، از برزخ این درخت ها اومده بود. یعنی داشت اتفاق میافتاد با الواح، انگار یه درخت برزخی شما داری مادیش میکنی، داری کم کم اینو بروزات باطن اون درخت است. درخت های برزخی و درخت های دنیایی تفاوت هایی دارن. او در از داشته درخت و حالا همه درخت ها رو گفته بود چیکار کنید؟ اینا رو بیارید تبدیل به الواح کنید. این چند مدتی طول کشید. بعد از این خداوند یه کاری کرد، چیزی قرار داد به اسم دوسر. دوسر یعنی چی؟ ما الان به دوسر میگیم میخ، ما به دوسر میگیم مسمار، مثلا ترجمه میکنیم میخ. من اول روایتش رو بخونم. توی کتابی از اسم الخرائج والجرائح، قطب‌الدین راوندی نوشته، توی قم حرم حضرت معصوم دفنه، ایشون توی این کتاب از روایت رسول الله نقل میکنه که میفرماید که روایتش حالا طولانیه، این قسمتش رو میخوام بگم. یه وقتی خداوند خواستش که این کار رو بکنه، برای حضرت موسی، حضرت نوح گفتش که الواحی باید درست کنی، بعد جبرئیل نازل شد. حضرت نوح گفت خب من چجوری اینو بسازم؟ میگه فعراه و هیئت السفینه و معه تابوت، و میفهمد که قیافه کشتی رو نشون، گفت اینجوری باید بسازی. یعنی حضرت نوح دیده بود که باید چی رو بسازی، نقشه اون ماکت ماجرا رو این قبلا حضرت موسی از نو دیده بود، گفته باید اینجوری بسازی. بعد گفت و معه تابوتون بها 100,000 مسمار و 29,000 مسمار. میگه این چی؟ و ما 129,000 تا مسمار داشت. مسمار رو شما بگیری چیز. پس حضرت نو، حضرت جبرئیل دو تا چیز به حضرت نو داده، یه سری اون بحثه حسایی داد که از توش الواح در اومد، بعدن یه تابوتی میاره، تو این تابوت 129,000 تا میخ بوده. این میشه همون دوسر که تو قرآن گفته میشه و حملناه علی ذات الواح و دوسر، 129,000 تا. حضرت نو وقتی اینا رو کار میکنه، کشتی میسازه، میدونید که 5 تا اضافه میاره، میگه که وسمر بالمسامیر، میگه اینا رو با مسماره کشتی درست کرد، کلا از سفینته الا ان بقیت 5 مسامیر، یه 5 تا مون. دقت کنید توی روایت خیلی کنایه وجود داره ظاهرا. بعد میگه این 5 تا رو یکیشو ورد، دیدش که خیلی اینا نورشون خیلی زیاده، پس این مسمارا، مسمارا عادی نه، یه میخ معمولی نه، میخای خاصی بودن. میگه که فاشرق بيده و ازاء كما يزي الكوكب الدري، یه مثل یک ستاره که در آسمان دیدیم، 5 تا خیلی دارن میدرخشن. بعد میگه فتحیر نوح، نوح خیلی تعجب کرد. بعد خداوند فانتقل الله المسمار بلسان تلق زلق، بعد فهمید که خداوند این میخا رو به زبان آورد، گفت صحبت کنید. بعد اولین میخ صحبت کرد، انا علی اسم خیر الانبیاء محمد ابن عبدالله. گفت من بر اساس اسم رسول الله پیامبر خاتم قرار داده شدم. بعد همینجوری جبرئیل هبوط کرد اونجا، بعد جبرئیل به نوح گفت، بعد حضرت نوح به جبرئیل گفت یا جبرئیل ما هذا المسمار، بعد گفتش که این یکی این مسمار چیه؟ گفت این به اسم رسول اللهه. بعد مسمار دوم به اسم امیرالمومنین بود، مسمار سوم به اسم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و ما میگه فزهر و اشرق و انار، یکی این اصلا نور زیادی هم داشتش. پس یه مدار با مسمار داشته بحثای نور اینجا جریان پیدا میکرد. بعد فرمود هازا مسمار و فاطمه. بعد همینجوری اومد مسمار امام حسن، مسمار امام حسین. مسمار امام حسین که وقتی باز شد میگه که فزهر و انار و ازهر نداوه. بعد میگه یه های خونی از اونجا جاری شد، یه چیزی از این اومد بیرون. بعد نوح گفت این چیه؟ گفت یا جبریل ما هازهن نداوه، این چیزی که داخل این مسمار اومد بیرون این چیه؟ گفت فقال هازا الدم فذکر قصه الحسین. بعد میگه که ماجرای امام حسین، میگه این خون به خون امام حسین رب داره. بعد محمد فلعن الله قاتله و ظالمه و خازله. بعد میگه که هم جبرئیل هم حضرت نو لعن کردن قاتلان امام حسین. پس یه پنج تا اینجا مسمار وجود داره تو قرآن، گفته میشه دو سر به اینها. خب کشتی رو پس میخواستن بسازن، نمرحله نجاریشی بود، الواح و دو سر ایجاد شد، یعنی درخت ها تبدیل به الواح شد، دو سر دوباره نازل شد. خب یه نکته، چرا 129 هزار تا؟ اینا رو ما هم نمیدونیم، اینا دیگه همینجوری با عنوان یه فرض میگیم، یه حدس داریم میگیم. 129 هزار تا میخی که اومده به نظر به انسان ها ربط داره یا به انبیاء از انسان ها. نگاهی تو کشتی، من جلسه بعد بحث بسیار مهم و جنجالی رو میخوام مطرح کنم، انشاءالله توفیق بشه. شماها کجا بودید موی کشتی؟ ما هم داخل کشتی بودیم، ما درون کشتی بودیم. اینو من جلسه بعد، اینو آیات قرآن داره، ما هم تو کشتی بودیم هممون، همه شما هم اونجا تشریف داشتید، اگه اونجا نبودید الان غرق شده بودید، اینجا نمیتونید دنیا بیاید. همه ما داخل کشتی بودیم. پس ما داریم در مورد کشتی صحبت می‌کنیم، در مورد خاطرات خودمون داریم صحبت می‌کنیم. الان یادتون نمیاد این اتفاقا میافتاد مگه؟ حالا یه ذره فکر کنید، این هفته یادتون میاد گم که ببینید ما اون موقع چیکار داشتیم می‌کردیم. ما هممون تو کشتی نو بودیم. این مسمارها به نظر میرسه به اون قضیه ربط داره، به آدم و الوا هم به همون قضیه ربط داره. به نظر اون درخت‌های خرما، الواهی که ایجاد می‌شد به اقوام و امم ربط دارن، به نظر یه فرض همینجوری دارم، احتمال دلیل خاصی هم نداریم، حدس می‌زنیم ممکنه این باشه، چیزی در روایت نیومده. ولی چون گفته شده که دقت می‌کنید 5 تا میخ مون، بعد گفت این میخ رسول الله، این میخ مال امیرالمومنین، پس معلومه میخا به آدما ربط داشته. حالا یه قرینه شونه، بس میخا به آدما ربط داشته دیگه. خب ما چند تا پیامبر داریم؟ 124 هزار تا. اونجا گفت 129 هزار تا. پس ممکنه اینا اونا ربط داشته، 4 5 هزار تا ماها بودیم دیگه. بالاخره اهالی قزوین اینا کجا بودن؟ همونجا بودیم دیگه. اون 4 5 هزار تا هم به ما ربط داشته احتمالاً. یعنی ممکنه به برخی از دوست، یعنی ممکنه برای برخی از بزرگان عالم مثل انبیا و رسولان خداوند دو سر قرار داده بوده و اون در عالم زر که میخواست اونجا مستقر بشه به اون مکانه ربط داشته. کجای کشتی حالا بری؟ ممکنه به دو سر و لوحت ربط داشته، ممکنه به بحث لوح اینجا ربط داشته. حالا تهمیت باشیم یه بیشتر از این رویا پردازی نکنیم، تخیل نریم اینجا، تخیلی نریم جلو، ولی به نظر به این بحث ربط داشته. فیلمشو بخوایم بسازیم میتونیم خیلی فیلم تخیلی بسازیم. خب اینم یه نکته در مورد لوها. در مورد دو سر من یه معنایی بکنم، معناشو نگفتم بهتون. دو سر یعنی چی؟ الواح گفتیم یعنی چی؟ اون درخشش، اون درخشندگی یه جاده، باطن رو آشکار کردن. دو سر در روایت، در لغت معناش یعنی، دو سر در قرآن هم همین یه بار اومده، به معنی دفع شدیده، رفع موانع هستش. دو سر برای پس زدن موانع هستش. داخل برندز میگم کلا خونه که میسازید مصالحش خیلی مهمه. این خونه سازی ها شیوه اسلامی نیست، تو اسلام مصالح به شدت مهم هست، رو مصالح باید ذکر خونده بشه، مصالح ذکر داره، مصالح اسم دارن. اینا حالا داخل برندز هم جی بسته. کلا این کشتی هم میسازه تک تک این الوا حساب کتاب داره، بعد همه چیز میخ و فلان، و توی اسلام هم این چیزا مهمه. با چی میسازی؟ بعد اونجا چه ذکری روی اون خونه گفتی؟ همون خونه، همین ظاهری هم که میسازید، اینا همشون کار داره. تو اسلام خونه سازی آداب دیگه ای داره. این آدابی که الان میگن یه سری پروانه های ساخت بگیری فقط اینا نیستش، مهمتر از اون چیزای دیگه است. مصالح ذکر لازم داره، مصالح ذکر دارن. بعد همون روابط بین مصالح هم اونام قانون داره، شما نمیتونید با هر چی بسازید. الان بعضی از مصالحی که وجود داره تو ساخت و ساز استفاده میشه، اینا دقیق نیستش، اینا روایی نیست. تو روایات ما مساله دیگری گفته میشه، خونه ها با چه مساله ای ساخته بشن، اونم دلیل داره. بعضی از مساله جاذب موجودات منفی ان، بعضی از مساله دافع ان. شما خونه تون رو با یه سری مساله بسازید، تو اون خونه شیاطین اصلا نمیتونن بیان، دافعه، اون خونه دافعه ایجاد میکنه. کلا ایجیزا تو اسلام مهمه، کلا ملات تو اسلام مهمه. اون ملاتی که چه کاره داره انجام میده اون خیلی مهمه. حتی تو نوشتن تو اسلام قلمی که مینویسی مهمه، دواتی که مینویسی مهمه، زمانی هم که مینویسی مهمه. الان بچه‌ها رو اینا گیر میدن از این ساعت بیای تا این ساعت مدرسه، اینا خیلی دقیق نیست. تو اسلام تعلیم و تربیت هم زمان داره، معلومه باید که چیز کنی. سر اذان ظهر بچه‌ها رو کشوندن میگن بیا کلاس فیزیک دارید. الان کی گفته باید اینجوری ما زمان بندی کنیم؟ زمان بندی توی اسلام همه چی دلیل. حالا ما الان اینا رو ریختیم به هم دیگه، یه روش دیگه توی سبک زندگیمون داریم، بعد میگیم چرا اینجوری شد، بچه‌ها اینجوری شد، چرا خونه‌هامون اینجوری شد. خب مصالح خونه، کیفیت ساخته چجوری ساختی، فلان زمان ساخته، من بنا نباید تو همین لحظات بسازه، شبم بساز روزم بساز، اونو کی گفته باید بسازی؟ زمان داره اینجور بحثا تو اسلام، بنای زمان خودشو داره، توی این زمان ها میتونی بسازی. اون که گفتن قمر در عقرب بود بعضی کارا رو نکنید، خب بعضی از این کارا رو نباید بکنید، حتی ساخت و سازا اینو بعضیش نباید بشه. الان کسی این چیزا رو مگه رعایت میکنه؟ بعد ولی اینا تو اسلام قوانین داره، بعد میگه چرا خونه اینجوری شد؟ چراش که روشنه دیگه، این اصلا شاید خونه نباشه، شاید یه چیز دیگه شما ساختید. کشتی نوح ببینید، خدا خیلی حساسه، عدد داره 129,000 تا. اینکه شما با چند تا آجر یه جا رو بسازید، با چند، حالا اصلا باید با آجر بسازی یا با سنگ بسازی بهتره، اینا والا بحث خودشو داره، ولی چندان به کار ببری اینا حکمتای خودشو داره، میشه در آوردش. تو ماجرای حضرت نوح اینه، دو سر چیه؟ دو سر در اصل رفع موانع هست، دفع میکنه موانع، داره پس میزنه. ما به میخ میگیم، میخ داره چیکار میکنه؟ میخ در اصل این ارتباطی که داره ایجاد میکنه در اصل باعث میشه که دشمن اینجا نفوذ نکنه دیگه. دشمن اونجا چیه؟ مثلا آبه، مثلا آب به داخل اینجا نفوذ نکنه، اون دفع داره میکنه. پس دو سر در اصل چیه؟ برای دفع کردنه. الواح برای جذب کردنه. الواح برای چیه جذب؟ اون باطنو داره آشکار میکنه، جذابیت ها رو داره میاره، ولی یه چی باید مانع بشه که کسی داخل نیاد. دو سر به مفهوم فاطمیت انگار خیلی نزدیکه، پس میزنه. تو فاطمیت میگه پس زدن وجود داره. الواح به مفهوم زهراییت نزدیکه. افرا الواح به معنی به زهراییت نزدیک. اینا هم همینجوری از نظر معناشناسی گفتم این دوتا به هم نزدیکن. الواح به زهراییت ربط داره، دوسر. پس اسم کشتی رو بخوایم یه اسم خواستیم اونجا بذاریم، میتونستیم بذاریم کشتی فاطمه و زهرا. پس اسم کشتی اصلا میتونست بشه کشتی فاطمه و زهرا، چون هم فاطمیه کشتی انگار داره پس میزنه. نگاه، این غریبه نمیتونه بیاد داخل، پسر نوحی باشه غریبه حساب میشی، نمیتونه بیاد داخل، این همون فاطمیت دیگه. فاطمیت غریبه رو نمیذاره بیاد داخل، پس میزنه. ماجرای نوح به این بحث رفت داره. ماجرای نوح فاطمه و زهرا هست، خود سفینه، سفینه وضعی فاطمه و زهرا داره، بیرون سفینه حالت فاطمیت، درون سفینه وضعی زهراییت هستش. خب این فضای الواح و دوسر، پس یه کشتی عجیبی اینجا درست شد. یه مثلا بگیم یه تمام کنیم، پس مرحله اول چه بود؟ قراسی، باغبانی. مرحله دوم نجاری. مرحله سوم ملاحی بود. مرحله ملاح به چی میگن؟ به کسی که کشتی سازه میگن ملاح. کسی که کشتی سازه میگن ملاح، در از مهندسی کشتی سازیه. ملاح ولی از چه واژه میاد؟ ملح. ملح یعنی چی؟ نمک. ملیحه، ملیح یعنی چی؟ با نمک. این طرف با نمکه، میشه ملیح. خب به اونی که کشتی رو میسازه چرا میگن ملاح؟ اون یه دلیلش اینه که با جلوی آب شور رو داره میگیره دیگه، انگار چون با آب شور ارتباطش زیاده، یعنی شما چیزی میسازی که با آب شور داری بری با اون یه مقابلهی بکنی، به قدر با عنوان یه کنایه است در از این نام گذاریش. خب این کشتی که ساخته شد چند تا ویژگی داشتش. مرحله ساخت، مکان ساخت کجا بوده؟ نگاه کنید، مکان ساخت تو روایات گفته میشه که منزل نوح، تو همون خونه، اطراف خونه نوح داره ساخته میشه. خونه نوح کجاست؟ الان تو مسجد کوفه است. هول هوش مسجد کوفه، ظاهرا وسط حیات مسجد کوفه اونجا خونه حضرت نو بوده، پس اطرافش داشته میساخته، پس کشتی نو اونجا ساخته شده. اون تنور خانه نو هم همونجا، الان برید توی چیز یه نماد کشتی هم تو مسجد کوفه الان برید همونجا وجود داره، اون وسط مسجد. خب زمانش چقدر طول میکشه خود ساخته کشتی؟ توی روایات دو جور گفته شده، توی روایت گفته میشه 100 سال تفسیر عیاشی، توی این روایت گفته میشه 80 سال. به نظر ما این روایت، چون این روایت از مفضل ابن عمره، این روایت صریح تره، این روایت میگه 80 سال طول کشید. میگه که اولوش اول میگه که یک روایت مفضل به امام صادق میفهمد که این چقدر طول کشید، فهمد که سمانون هستن 80 سال. بعد میگه که ان العامه تقول عملها فی خمسه معام، یکی سنی ها میگن که 500 سال طول کشید. بعد امام صادق فهمد که کلا کیفه والله یقول و وحینا، میگه با توجه به اون بحث وحینا اینو زودتر ساخته، اون وحینا در سرعت پس چیار بوده؟ دخیل بوده. پس این هم یه نکته در مورد زمان ساخت اینقدر بوده. طول ساخت پس بین 80 تا 100 به نظر اولوش 80 داشت دقیق داره. خب طول و عرض و ارتفاع کشتی چقدر بوده؟ دو سه مدل داریم روایت، ولی دقیق ترینش اینه. نگون توی روایت میگه که 600 متر 1200 ذرا طول، ذرا گفتم تقریبا میشه نیم متر، انگار میشه 600 متر طول، 400 متر عرض، 40 متر ارتفاع. 600 400 40. تو بعضی روایات گفته میشه 400 500 400 250 مثلا 40. تو یه ذره متفاوت تو بعضی روایات میگم، ولی به نظر اون دقیق ترش هم اولی هستش. متوجه به اسناد روایات هم اینا، یعنی روایت کشتی اینجوری بوده 600 متر طولش بوده، 400 متر عرضش بوده، 40 متر هم ارتفاعش بوده. فرسه قبل گفتیم یه زمین فوتبال 110 متر طولشه، از دیگه انگار 6 تا زمین فوتبال، 6 تا زمین فوتبال طول عرضی به هم بچسبونی، ولی ارتفاعش هم اونقدر. یه تقریبا یه کشتی بس بزرگی بوده، ماشاءالله کشتی وسیع بوده، الان از کشت ناوای آمریکایی از همهشون بزرگتر بوده، چون نام جرالد فورد کلن 337 متره، به نظر از اون هم بزرگتر بود. یه نام بس، یه کشتی خیلی عریض و طویلیه، یه حکومتی بوده ماشاءالله توش خودش. 600 مساحتش چقدر میشه؟ 600 ضرب در 400 میشه چقدر؟ 64 تا 24 تا. مساحتش هم 2400 متر بوده، یعنی محیط وسیعی هم هستش. خب یه نکته آخری هم اینجا بگیم، بیت بهائم هم داشته توی چی؟ 24000 متر. آقا چرا اشتباه راست میگی؟ چی؟ 4 تا نقطه میگم میشه 8 تا 24000 تا 64 تا 24 تا میشه 240000 24 هکتار. چی بوده 24 هکتار؟ یعنی تو کشتی ماشاءالله شهر بوده برای خودش، همه چی داشته برای خودش، بالاخره غذای اون همه حیواناتی که ماشاءالله اینقدر پرخور هستن، اینا رو غذاشون رو تامین کردن خودش یه کاری بوده دیگه. بعد بیت در 7 طبقه ظاهرا ساخته بوده، بعد یه طبقهش رو به حیوانات میده، چند تا اتاق میده بهشون؟ 90 تا اتاق بهشون میده. از اینجا اتاق اتاق کرده بوده، تعداد اتاق زیادی هم ساخته بوده، یه هتل خیلی بزرگ، میگن یه هتل متحرک خیلی بزرگ ساخته بوده. فهمید که اتخذ نوح فیه 90 بیتا، تو خصال شیخ صدو اومده، میگه للبهائم، میگه برای حیوانام 90 تا در از طویله ساخته بوده، یعنی برای اونا جدا کرده بوده. آدم و حیوان ها هم قره قاطر راه میرفتی، این حیوان از اون وزیر پا در بره و از فلان مستوس میترسید بیا زیر پا، اونجوری نبوده، اونا برایشون جا گذاشته بود که ما نگران اون چیزا نباشید، اونا جاهاشون همه جدا بودش، هر کی سر جای خودش قرار داشتش. بعدش کلیت کشتی به این صورت بوده، یه کشتی با این وسعت. حالا من یه چیزای اصلیمون اینا دیگه میمونه جلسه بعد، میخوام در مورد خود جنسیت کشتی منو صحبت نکردم، این جنسش چیه، در مورد قوانین داخل کشتی اینا رو منو صحبت نکردم، جلسه بعد میخوام وارد بحث طوفان بشیم و این جنسیت کشتی تو قضای اینا چی میشد. این همه رو بخوای قضا بدی، بعد طوفان هم یهو شد، اینا یهو تبریدن تو کشتی، با خودشون وسیله نمیوردن که، بعد قضاشون چی میشد؟ قضای همون همه حیوان، هم آدم، 80 تا بالاخره آدم بوده، 80 تا آدم بالاخره صبحانه نهارشان بخوام بخورن، خود اونم اگه 6 ماه طول کشیده باشه کل قضاست. و اینکه اینا چجوری تامین شده، اون حیوانات چجوری تامین شده، بعد کشتی که اونقدر موج داشته این چجوری آب نمی اومده تو، اینم که ذات الواح و دسر خیلی هم حرفه اینا رو به هم نبسته بودن، این چجوری غرق نشدن اینا، اینا رو جلسه بعد ان شاء الله مدار صحبت خواهیم کرد. هدیه به پیشگاه حضرت نوح علیه السلام صلواتی بفرستیم.